خوبی های فیاضی؟ چه کار کردی با خود؟ فوتبال یا موتور؟ عجب آفاکلا. نه حالا اینو بحث میکنیم که تسامح، نه یو تسامح بخونید یا تسامح نخونید، همه یو تسامح، یو تسامح و فیه عرفن، چون شخصی بخواید حساب کنید هم ضابط من نمیشه هم خیلی بله. بعضی ها هستن که از یک ریال هم نمیگذرن و بعضی ها هستن که شطور با بارش گم میشه و این خیالشون هم میز، یعنی انضباطی نخواهد داشت. ملاک عرفه. الان انصافا تو خرید و فروش یک ماشین یکی دو تومن اصطلاحاً حاشیه سود یا چی میگن تلورانس قیمتی بالا پایین داره، ولی انصافا ده بیست تومن چی چیه؟ نامردیه. انصافا ده بیست تومن دیگه معفوف نیست. خب بحث بعدی اینی که قبلا هم اشاره کردیم که دوستان تفاوت قیمت سوقی با ثمن المسمى که موجب غبر می شود، منظور این تفاوت حال العقد است. لذا اگر آقای مغبونی یه جنسی رو خرید و بعد این قیمتش رفت بالا، این مغبون خیار پیدا نمی کنه، چون این العقد که خریده به قیمت خریده، به این العقد که فروخته به قیمت فروخته، ولو بعدا قیمتش دو برابر سه برابر شد. و بالعکس هم همینجور، اگر شما این العقد قیمتی که خریدید قیمت بازار بود ولی بعد قیمتش چی کرد؟ افت کرد. اینم باعث نمیشه شما که آقا من اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان، الان تو بازار 100,000 تومان هم پیدا میشه. آقا اون موقع که من خریدی 1,000,000 چقدر میارزی تو بازار؟ 1,000,000. و من گولت نزدم پس بیان نه. شما رب پارسال از من خریدی کیلو چم دونم چند بود؟ 20 تومان اون موقع که گرون شد. گرون شد چرا؟ مثلا 25 تومان. الان اومدی میگی آقا من اینقدر رب از تو خریدم، هولم مردم من هول میزنن دیگه، میریختم من 10 کیلو ازت خریدم، حالا رب شده کیلو 10 تومن مثلا، فرض محال که مال مثلا شده فرض کیلو 10 تومن ارزون شده و تو منو گول مالیدی، مگول گول واقعش نه ملاک قیمت حالل عقد. یه بحث دیگر هست اینه که ببینید تو من المعتبر القیمه حالل عقد، فلو زادت بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع. اینم از اون ورش هم بگیم، از اون ورش اینجوریه، شما حين العقد مغبون شدی، یعنی موقعی که خریدی جنس 100,000 تومانی رو خریدی 1,000,000 تومان، خبردار نشدی و نشدی تا قیمت بازار اومد شد 1,000,000. آقای غابن نمیتونه بیاد بگه که آقا جون شما موقعی که خریدی درسته 100 تومن بوده ولی الان 1,000,000 دیگه، راضی باش دیگه. تو وقتی فهمیدی سرت کلا رفته که الحمدلله قیمتش همونی میشده که تو پرداختی دیگه بیخیال شد. نه لم ینفع، اینجا نفعی نداره. فلو زادت بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون علی النقصان، قبل از اینکه مغبون بفهمه چه کلاهی سرش رفته و قیمت واقعی کمتر از اونی که پرداخت کرده حین العقد، این لم ینفع. لم ینفع یعنی چی؟ یعنی در سقوط خیار غبن فایده‌ای و نفعی نداره. چرا؟ لأن الزیاده انما حصلت فی ملکه و المعاملت و وقعت علی الغبن، چون این زیاده در ملک مشتری در مغبون واقع شده و اون موقعی که معامله واقع شده بود معامله چه بود؟ مشتمل بر بگید غبن بود، پس این خیار غبن داره. بله
بگیم
نرزامن علم موضوع خود دوست غرب نمیشه ها. حالا بذارید الان درستش میکنم، یه یختمل میگیم نظر شما رو تأمین کنیم. بله شما چی میکنم؟ ملک مغبون دیگه، یعنی مال 100,000 تومانی اومده تو ملک من، تو ملک من رشد کرده شده 1,000,000 تومان. توی نامرد غابن حق نداشتی 900 اضافه رو از من این 900 رو کی باید سود میکرد؟ من باید سود میکردم. من اون موقع که خریدم جنس تو بازار قیمتش 100 تومن بوده. پولی که تو حق داری از من بگیری، اجازه داری بگیری 100 تومنه. سودی هم که حاصل شده تو نباید بزنی به جیب. سودشو کی باید بزنه به جیب؟ من خریدار. چون من از پارسال اینو خریده بودم 1,000,000 تومن.
اگه الان معامله قابل
نشده. الان من فروختم کالا رو. الان تو مال قابل نشده چه دیگه؟ نه، من خریدم به قیمت بالاتر از قیمت سوقیه. وقت العقد 100,000 تومن بود، من خریدم 1,000,000. یک سال گذشته یا 6 ماه گذشته این جنس 100,000 تومانیش رسیده به قیمتی که من پولشو دادم، یعنی همون 1,000,000 که من دادم الان ارزشش مساوی شده. الان قابل نمیتونه بیاد خودشو لوس کنه بگه که آقا جون ببین عزیزم تو 1,000,000 پول دادی، الان هم که جنست 1,000,000 تو بازار میارزه، قبل نه چی میگیم آقا جان این نفعه تو ملک کی حاصل شده؟ تو ملک من حاصل شده. نه مغبون شده، خریده دیگه، مغبون خریده. اینجا فرضی که مشتری مغبون.
یه سال بعد میتونه.
خب حالا و یحتمل عدم الخيار حين اذن لان التدارك حصل قبل الرد. یه بحثی ما تو خيار عیب داریم، اینجا خواستن شبیه اونو در خيار قبل هم پیاده کنن که چی آقا؟ که اگر جنسی معیب شد و قبل از رد خود به خود عیبش برطرف شد، اینجا موضوع خیار عیب مرتفع می شود، به تبعش خود خیار عیب هم مرتفع می شود. اینجا هم خواستن یه همچین تطبیقی بکنن، بگن آقا قبل موضوعش مغبون شدن این شخص، این آدم مغبونیتش قبل از اینکه اطلاع پیدا بکنه بخواد معامله رو فسخ بکنه خود به خود چی شد؟ مرتفع شد. موضوع قبل مرتفع شده دیگه، خیارش هم مرتفع بشه. میگه یحتمل عدم الخیار هی نیزن لأن تدارک، تدارک یعنی جبران قبل، حصل قبل رد، قبل از اینکه رد کنه دیگه جبران شد. فلا یثبت رد المشروع لتدارک الضرر، یادتون نرفته که رد گذاشته شده بود برای جبران ضرر. به حمد الله خداوند متعال ضرر این آقا رو خود به کار جبران کرد دیگه، بدون اینکه 900,000 تومان رو بره از اون قابن بگیره. خدا 900,000 تومان ریخ به حسابش. چجوری ریخ به حسابش؟ ارزش کالای خریداری شده توسط او را خدا رسون به 1,000,000 تومان. کما تنزیل استفا کنید، کما لو بر ال معیوبو قبل اطلاع علام عیبه، همونجور که آقایون فتوا دادن که اگر جنس معیب قبل از اینکه شما اطلاع بر عیبش پیدا کنید خودکار عیبش چی شد؟ خوب شد. گفتن خیار عیب در این فرض چون تدارک ضرر شده دیگه نیازی به جبران نیست با استفاده از اعمال خیار عیب، این چیه؟ کفایت میکنه و دیگه خیار ثابته. البته حواستون باشه عیب باید کلن برطرف شده باشد. مثلا بعضی بیماری ها هست اگه این بیماری خوب بشه باز هم اسم این که این بیمار شده به این بیماری میاد و باعث معیوب شدنش. نه، یه چیزی بوده که الان که برطرف شده دیگه هیچ عیبی، هیچ کاهش قیمت و افت قیمتی در جنس ایجاد نکرده، کلا برطرف. مثلا مثال زدن جنس مرطوب بوده، خب این جنس مرطوب ارزشش کمتره تو با، ولی این تا بیاد بفهمه که این مرطوب بود و اینا خشک شد تو این مدت رطوبتش برطرف شد، اینو میگن دیگه خیار عیبی شما نداری. بلکه چی؟ احسن، اگر ما دلیلمون بر خیار قبل و عیب ضرر باشد و ضرر هم خود به خود متدارک باشد دیگه نیازی نیست خیار بدیم دست آقای مغبون که ضررش رو ما میدادیم که ضرر نکنه، الان هم که خودکار ضررش برطرف شده. چرا؟ لذا این مثالی که عرض کردیم که افت نباشه و اینها، این عملا باید مثلا مثال اینجوری بزنیم که این دو روز پیش خریده، یهو تو همین دو سه روزه یهو یه اتفاقی افتاد، دفعه ماسک 10 برابر شد قیمتش، گفتن کرونا اومد رسید. خب
دوره تورم ببندیم برای اون کسی که در واقع وای فروشنده است بخواد تدارک بکنه، اونم ضرر تازه، یعنی آش نخورده و دهن دوبار سوخته،
دهنش سرویس به خاطر اینکه بگید
اون بار
قابن بوده.
دوبار
نیست،
همونو
میده دیگه، بخواهی
دوبار
چه اینا لوازم قابن بازیه، میخواستی
اقدام کرد.
رب نکنه. البته حالا ممکنه شما بگید که او هم مطلع نبوده، میگیم خب مطلع نباشه اینا ریسک معامله است. ببینید کسی که معامله انجام میده اقدام برای یه ریسکایی میکنه دیگه، اینا ریسکاشه، بدانی یا ندانی اینا بالاخره خطراتشه. خب هر کسی که ببینید توی بازار داره کار میکنه، تعبیر روایت اینه که این مبنی علی المقابله و اینهاست دیگه، یعنی آدم داره یه حدی از ریسک و خطر رو میپذیره. شما ممکن جنس رو بخرید ارزون بشه تو بازار، ممکنه بخرید گرون بشه، اینا هست دیگه. خب میگه که بلف تذکره ما که گفتیم قبل ال اطلاع العیب، معلوم علامه تو تذکره گفتن انه مهما زال العیب قبل العلم او بعد قبل الرد سقط حق الرد، ایشون گفته چه بدانن چه علم پیدا کن چه بعد العلم باشد، در هر دو صورت حق رد چیست؟ ساقط است، حق رد و خیار ساقط است. چه قبل علم شد؟
چون منصوص
الله، چون اصلا منصوص الله چیه؟ بله بله، یعنی حکمت منات و علت حکم به خیار، هم در خیار عیب هم در خیار قبل، چون ضرر است، وقتی ضرر خود به خود مندفع شد دیگه نیازی به دفع نداره. اطلاع تو بحث عیب گفتن که حالا میخونیم انشاءالله، فعلیت خیار العیب چیه؟ منوط به اطلاعه. این یه فوائدی هم داره، مثلا تو بحث فوریت اعمال خیار عیب گفتن قبل العلم خیار عیبی نیست که بخواد اعمال کنه، لذا علم پیدا کردن به عیب جزء علت حدوث خیار عیب معرفی شده. خب و اشکل من، حالا اینا مسائل مشکل بود، اینا مشکل تر جاییه که خود ملکیت اصلا متوقف بر قبض بوده باشن و قبل از قبل مرتفع شود. خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاده. فرض کنید یک معامله سلمی داره شکل میگیره، صبح اینا نشستن و پیش فروش کرده فرض کنید 100 تن برنج رو، در ازای چی؟ در ازای فرض کنید 200 تن گندم، اشکالی هم نداره. این آقا 200 تن گندم رو اون لحظه ای که داره با 100 تن برنج معاوضه میکنه غبنی معامله. چطور غبنیه؟ چون واقعا ارزش 100 تن برنج بیش از 200 تن گندمه، باید 500 تن گندم بده، درست؟ چون ارزش گندم خیلی کمتر از اینه. پس اون لحظه ای که عقد داره انجام میشه دوستان معامله مشتمل بر غبن. تا ظهر اینا تو مجلسن، آقایون گفتن باید در بیع سلم حتما قبض انجام بشود تا ملکیت منتقل بشه، درسته؟ ظهر که میخواد جنس رو تحویل بده و مجلس رو ترک کنه، اعلام میشه از بازار بورس که لحظه قبل از ترک مجلس قیمت گندم رشد کرده و رشد کرده و رسیده به 1/2 قیمت برنج، یعنی لحظه جدا شدن در مجلس دیگه غبنی نیست، واقعا 100 تن برنج با 200 تن گندم قابل معاوضه است و عرفا قیمتشون مساوی و برابره. اینجا مرحوم شیخ میگه حکم به خیار غبن اشکل میشود. چرا اشکل میشود؟ تو بحث قبلی دوستان ملکیت آمده بود، درسته اطلاع بر قبل نبود ولی ملکیت آمده بود، رشد قیمت هم تو ملک کی حادث شده بود؟ مشتری مغبون. و مشتری میتونست بگه به بایه که آقا به تو ربطی نداره اگر جنسی که مال منه 10 برابر رشد کرده، این سودش باید بره تو جیب کی؟ تو جیب خودم. تو حق نداری از من جنسی که اون موقع 100 هزار تومن میارزیده 1,000,000 تومن پول میگرفتی. اونجا این حرف رو مشتری میتونست بزنه، اما تو این فرض که ملک متوقف بر قبض است این حرف رو مشتری نمیتونه بزنه، چون اگه این حرف رو بزنه آقای بایه بهش میگه تو که مالک نبودی داداش من، سود و رشد و این تفاوت قیمت در ملک کی حاصل شد؟ ملک خودم. یعنی تو خودم این یک صبح تا ظهری که ما تو مجلس نشسته بودیم گندم من از ارزش 500 کیلویی اومد به ارزش 200 کیلویی، یعنی به جای اینکه 500 کیلو بعدت میدادن 200 کیلو شد و این ملک خودمه که رشد کرده، گندمه خودمه رشد کرده، هنون که ملک تو نشده. اینجه اشکل میگه به اشکل اومد. نکته اشکل شدنش هم این بود که استدلال بالا مبتنی بر این بود که زیاده در ملک اون مغبون حاصل شده، الان زیاده دیگه در ملک مغبون هم نیست، در ملک خود قابنه. و اشکل اومد مالا و توقف الملک علی القبض، این توقف الملک علی القبض یعنی ما بگیم قبض شرط حدوث ملکه، چون یه نظر دیگری هم هست الان خواهیم خون، بعضی میگن نه قبض وجوب تکلیفی دارد ولی ملک متوقف بر قبض نیست، یعنی ملک به واسطه همان معامله و عقد تمام شد حاصل شد. ما داریم طبق اون مبنا صحبت میکنیم که بنابراین که توقف الملک علی القبض فرتفع القبض قبله، یعنی قبل القبض. چرا اینجا دیگه اشکال می شود؟ لأن الملک قد انتقل الیه این ایزن من دون نقص فی قیمته، چون اینجا در این مثال لحظه ای که ملک منتقل به مشتری شده است لحظه قبض است، و لحظه قبض که داره منتقل می شود من دون نقص فی قیمته داره منتقل می شود، یعنی داره به همون قیمت واقعی مثمن ثمن تحویل می شود و افت قیمتی ندارد، تفاوت قیمتی ندارد. این هینه ازن رو ما زدیم هینه، چون بعضی دو جور اینو گفتن، ما زدیم هینه القبض و به نظر اونم بهتره. قد انتقل الى المغبونه ملک هینه القبض من دون نقص فی قیمته، یعنی در لحظه قبض دیگه تفاوت. نه لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد العقد یسقط الخیار، بله ما اگر نظرمون در مورد قبض و تقابض در مجلس دوستان وجوب وضعی و شرط وضعی نباشد، ما قائل به وجوب تقابض باشیم به مجرد العقد، یعنی قبض رو شرط تحقق ملکیت بگید ندانیم، صرفا یک وظیفه تکلیفی بدانیم که مصرح به العلامه فی الصرف یثبت الخیار. چرا؟ لثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص، چون اینجا شما وظیفه دارید که اقباض کنید چیزی را که به مجرد اینکه عقد انجام دادید، به مجرد اینکه عقد انجام دادید وظیفه دارید اقباض کنید مالی را که از لحاظ قیمتی زائد است در مقابل مالی که از لحاظ قیمتی ناقص است، این وظیفه رو شما پیدا میکنید. لیکن ظاهر المشهور عدم وجوب تقابض است، یعنی بحث وجوب تکلیفی نیست که میشود وجوب چی؟ وضعی. اگر وجوب وضعی باشد خب دیگه نه، همه چیز علل قاعده است، یعنی لحظه ای که داره تقابض انجام میشود مساوات در قیمت و رعایت ارزش قیمتی دو تا کالا حفظ شده و قبلی در کار نیست. تمام.
این فرقشون تو هم حدود ملکیت هست.
بله دیگه. اونجا چون ملکیت آمده، تو الان مالک 200 کیلو برنج شدی در ازای 500 کیلو، این که کسی وظیفه پیدا کند 100 کیلو برنج را بدهد در ازای 200 کیلو گندم، این یعنی چیزی که ارزش بیشتری دارد 500 کیلویی ارزش داره 100 کیلو بره، اینو داره میده در ازای 200 کیلو، یعنی چیزی که ارزش کمتری داره، این وظیفه پیدا کردن چیست؟ ضرر دیگه، این مستاق ضرر. برای جبرانی ضرر باید خیار قبل برای او در نظر بگیر. نه دیگه وجوب تکلیفی کاری به ملکیت اونم، یه مالک شدی شما الان 100 کیلو برنج در ازای 200 کیلو گندم تبادل شد و وظیفه دارید اینها رو از همون حین العقد با هم چه کنید؟ جا به جا کنید، تقابض وظیفه تونه از لحاظ تکلیفی. خب این نامردیه، این ضرره، این که من مالک 100 کیلو برنج بشم در ازای فقط 200 کیلو گندمی که خیلی کمتر از قیمت واقعی برنج من، این ضرر است. چون ضرر است باید خیار قبل هم چه باشد؟ ثابت باشد. اما اون فرض دیگر میگه تو هنوز مالک نشد، نگه هنوز ضرری در کار نیست، لحظه تقابض بیا ببینیم قیمت ها چجوریه، اگه قیمت ها برابر شده بود دیگه تو اصلا کلن مرد، اگه قیمت تفاوت داشت اینجا شما میشوید مقبول. خب بله وجوب تکلیفی ندارد و وجوب چه دارد؟ وضعی دارد. وجوب وضعی داشته باشد چی میشود؟ اشکل می شود. یعنی ثبوت خیار قبل در فرضی که قبل القبض تفاوت برطرف شود اشکل می شود، اشکالش بیشتر می شود. چرا؟
وقتی ملکیت ها منتقل شد ما بحث در واقع افراد و تفریق پیش میاد که مثلا کالا به دست کی
تلف
بشه و چه
فرقی میکنه. یه بحث ثانویه میگه یسبت الخیار دیگه، ایشون هم میگه لو قلنا نه یسبت ملکیت اومد، یعنی شما به مجرد عقد مالک 200 کیلو گندم شدی در ازای 100 کیلو بره، تموم شد رفت مالک شدی. ای بابا الان توی بازار الان ساعت 8 صبحی که ما داریم با هم معامله میکنیم این معامله چیست؟ قبل نیست. یسبت الخیار. ها حالا این داره تصویر میکنه که خیلی نامردیه که تو به من میگی با یالا بدو الان که بازار ساعت 8 صبح و 1 کیلو 100 کیلو برنج 500 کیلو گندم میارزه، خیر منو بچسبی که تو وظیفه داری 500 کیلو گندم باشه 200 کیلو گندم در ازای 100 کیلو برنج من به من بدی. خب این نامردیه، من برنجم ارزشش بیشتر از 200 کیلو و تو داری منو مجبور میکنی دفع کنم و اقباض کنم چیزی که از لازم مالی زائد است در مقابل چیزی که از لازم مالی ناقص است، این میشه ضرر. اما تو فرض وجوب وضعی بگید من مالک نیستم هنوز، برای اینکه ببینیم مقبول شدم یا نه باید ببینیم مالک چی میشم، اون موقع که مالک شدم ببینیم ارزش این دوتا با هم برابره یا نه. اگه ارزش بیشتر و کمتر بود مقبولم و الا مثل اون مثالی که ما زدیم. وجوب وضعی میگه ملکیت نیست دیگه، یعنی ملکیت هست. ملکیت باشه ضرر هست. احسن. پس شما با یسبت الخیار مشکلی؟ الحمدلله. این خودش خیلی موفقیت بزرگیه. شما لا یسبتتون رو کردید. یسبت. خیلی الحمد. فقط الان نکته شما تو استدلاله. که یعنی میگید چرا گفتی لثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد؟ یعنی این تبیین مرحوم شیخو نمیپسندید. این توضیح همین ضرر است. یعنی مرحوم شیخ میگه میدونید ضررش کجای قضیه است؟ ضررش اینجای قضیه است که شما از ساعت 8 صبح مأمور میشوید به چی؟ به پرداخت مالی که ارزشش بیشتر است در مقابل مالی که ارزشش. این تبیین همین ضرر است. گرفتید چی شد؟ مأمور شدنه کاشف از ثبوت الملکیت قبلش. فهمیدید؟ یعنی این عبارت من الان میدونم دغدغتون چیه. شما به جای لثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص بنویسید لثبوت ضرر به ملکیت زائد فی مقابلت ناقص. این وجوب اقباضه نماینده اینه که حالا که مالک شدی وظیفه داری بری اینو چکار کنی؟ تحویل بدی و تحویل بگیری. البته اینجا بعضی یه بیان دیگری از عبارت دارم، اون بیان به نظر من دقیق نیست. همین بیان همه چیزو حل میکنه. یعنی اون اولی رو بگید وجوب وضعی، دومی وجود تکلیفی، تا آخرش هم حل.
چی می در رو دوباره برمی‌کنه؟ یعنی دو تا ضرر ثابت نمی‌کنه این وجوب
دو برابر نمی‌کنه ولی واضح‌تر می‌کنه اینجوری بگیم.
یعنی این تا ضرر میشه حکمی که شارع مقدس
داد. نه نه
دو جهت
اون که کار شارعه.
یعنی از باب خارجی ضرر میخوام عرض کنیم، یعنی اگر اینجا وجوب هم باشه به اون نحوی که گفته شده دو ضرری است. یکی از باب وجوب تکلیفی که برای معامله به وجوب میاد به خاطر سر و سلام بودن، یکی هم از باب خود قبلی.
اشکال نداره، همین هم که باشه در واقع شما ثبوت ضرر رو با یه تبیین روشنتری میتونید این تو این فرض وجوب تقابض بنابر این که فقط وجوب تکلیفی است و وضعاً هیچ نقشی نداره اینو خوب میتونید تصویر کنی برای مخاطب که ببین چه ضرری شامل حال مغبون و بدبخت میشه. زاد
این دو تا حرف مشکور و حرف مرحوم علامه فاهمی تعارض ندارن که اینجوری شما اولی رو دارید به وجوب وضعی، دوباره رو دارید به وجوب تکلیفی که از کجا وضعی هست فرمان علمه فرمان، بعد دوباره رو دارید که وجوب تکلیفی نیست.
نه نه ما اولی گفتیم وجوب وضعی هست، دومی گفتیم وجوب وضعی نیست. یعنی چی وجوب وضعی؟ یعنی شرطیت القبض فی حصول الملکیه رو ما قبول نکردیم تو دومی. بعضی خواستن این دومی دارم بگم تو این فرضه، ولی درست نیست. ما اولی رو میگوییم اگر بگویید شرط هست قبض در حصول بگید ملکیت، اگر قبل از لحظه قبض تفاوت برطرف شده بود دیگر قبض دانستن و ثبوت خیار قبض اشکل است، خیلی مشکل است. چرا؟ چون دیگر حصول رشد و برطرف شدن قبض تو ملک خود قابل بوده، نه تو ملک مغموم. مغموم نمیتونه شاکی بشه که آقا ملک من بوده رشد کرده، هنوز ملک تو نشد. آره، یعنی بگه اون عقد در ساعت 8 صبح من مالک این برنجا شدم، برنجا اون موقع 500 کیلو میارزیده، این که این برنج افت قیمت پیدا کرد و گندم رشد قیمت پیدا کرد، گندم من بوده که رشد قیمت پیدا کرده، پس بعد هم 500 کیلو رو به من بدی. این در فرضی که قبض شرط تحقق چه باشد؟ ملکیت. اما اگر گفتیم شرط وجوب وضعی ندارد، اینجا رو میگیم ندارد و فقط چیه؟ وجوب تکلیفی است، همینجور میگیم تا عقد نشد باید تو اینو تحویل بدهی، یعنی مالکیتت منتقل شد، فقط تکلیفاً باید چه کار کنی؟ قبل از جدا شدن قبض رو انجام بدهی. اینجوری اگر بگوییم اینجا ثبوت خیار دیگه اشکال نیست، مشکلم نیست. ثبوت خیار چیست؟ یا ثبوت الخیار، خیار ثابت کردن.
اونجا عدم ثبوت خیار مفرد نیست؟
تو اون فرض قبلی؟ حالا ببین ما چقدر حالا تو اشکل بودنش هم با دوستان مشکل داریم، شما میگی که اشکل نگید، بگید حتما نیست، بگید قطعا نیست، ما ناراحت نمیشیم اگه بگیم. چون قبلا ما متمایل شدیم به عدم ثبوت، چون قبلی رو مرموم شیخ با تعبیر مشکل گفت دیگه، اونجا چی گفت؟
وجه
هنو. آره اینجوری. خب بحث بعدی، لو ثبت از زیاده او نقیصه بعد الان،
یعنی مجبور الان وجوب
تقابض
وجوب وضعی میدونن، بله مجبور وجوب وضعی میدونن.
نه مشهور ظاهرا چیز میدونن، وضعی میدونن نه تکلیفی،
ولی معلومه.
آره تکلیفیه،
کاشف از ملکیت قبلش،
ملکیت آمده، فقط شما وظیفه دارید اینو تحویل بدید. این بحث تحویل دادن و ندادن ملکی است که حاصل شده است.
اینجوری
نه، تو وضع این میگه شرط حصول ملکیت قبضه، یعنی تو قبض نشه قبلش ملکیتی نه. فرق وضعی با تکلیفی تو همین، وضعیه علامه میگه تکلیفیه، تکلیفیه یعنی ملکیت اومده به قبض ربطی نداره، قبض یه وظیفه حکم شرعیه، یه تکلیف شرعی شما در نمیشه. میگم وضعیه یعنی چی؟ وضعیه نشده، یعنی بدون قبض اصلا ملکیتی حاصل نشده است، باید قبض بیاد تا چی بشه؟ ملکیت هست. یعنی عدم وجوب تقابض تکلیفند، یعنی تقابض به عنوان یک وظیفه تکلیفی واجب نیست، تقابض شرط چیه؟ تحقق ملکیته. لذا الان شما یه وظیفه، نگران نباش وقتی معامله سلام انجام دادی، الان یه مثل نماز خوندن یه چیزی برات واجب نشده، اگه میخوای ملک حاصل بشه قبض کن، گرفتی؟ اینو حتی ممکنه با تعبیر یجب و تعبیر کنن، یجب القبض قبل التفرق، اینو تعبیر یجب میکنن، ولی منظورش از این یجب این نیست که تو مثل نماز خوندن الان یه واجب یه وظیفه شرعی داری، منظور چیست؟ احسن، لتحقق الملک باید چه کنی؟ قبض کنی. صرف انجام، اینو قبلا هم داشتی توی بحث قبلی تو خیار مجلس بود، تقابض فی المجلس در صرف یک وظیفه شرعی نیست، اگر میخواهی مالک معامله، مالک اون طرفین عوضین بشوید دو طرفتون، یعنی نقل و انتقالتون ثابت بشه. واجب است قبل از تقابض چه کنید؟ قبل از تفرق چه کنید؟ تقابض کنید. مشهور میگن این شرط تحقق ملک است، نه وجوب تکلیفی جدای از بحث ملکیت. یعنی ملکیت که آمده است به مجرد عقد، حالا شما تکلیفا وظیفه دارید قبل از جدا شدن تقابض انجام بدید. حالا میخواید رو انگاری ما فکر کنید، مباحثه کنید، شاید انگاری ما در بند. ما از انگاری خودمون بیشتر خوشمون میاد. حالا دوستان موافقین انگاری ما؟
نه
نه آخه لذتی که در دیدن جماعت موافقین هست در ندیدن جمع مخالفین نیست، در کم دیدن مخالفین نیست. البته بستگی به موافقین با بخار و بی بخار و اینا هم داره. خب شما همچی خوب حمایت نمی کنید نفس آدم حال بیاد. خب به روح به دم مثلا اینجوری باید بیاد. ولو ثبت از زیاده و نقیصه بعد العقد، بیان بیرون از بحث تقابض و سلم و صرف و اینا، بیاد بیرون کلا. اگر زیاده و نقیصه یعنی تفاوت بین ثمن و مثمن بعد از عقد به وجود بیاد، اما قبل از عقد چی بوده باشد؟ مساوی بوده باشن. او فلا عبرت به ما و انه لا عبرت به ما اجماعا کما فی التذکره، اون فردی که قبلا هم عرض کردیم موقع عقد اینا قیمتشون با هم یکی بود، عقد انجام شد یهو تحریم شد، یهو چه می‌دونم یه بلایی سر جنس اومد، یهو کرونا اومد. بعد از اینکه شما تاجر چینی اومدی خرید کردی ماسکا رو همه رو پیش کردی، یهو قیمت رفت بالا، دیگه این به من ربطی نداره. بله. این فرع قابل توجهیه، اگه بدونه که امروز قیمتش اینه ولی فردا که این میخواد به من تحویل بده قیمتش دو برابره، آیا این مستلزم این هست که این قیمتش مثلا قبل محسوب بشه؟ این قابل بررسیه. یه فرعی داریم در آینده چند صفحه شبیه این به درد این شاید بخوره، حالا برسیم بهش محض بخونم شد. ولو ثبتت زیاده این لا عبرت به اجماعا ثم انه لا عبرت به علم الوکیل. دوستان بحث بعدی بحث وکیله، که حالا دانستن و ندانستنی که شما معیار قرار دادید در قبل، اگر وکیل بداند یا نداند یا موکل بداند یا نداند، خلاصه اینا علم کدومشون معتبره؟ علم وکیل یا موکل یا هر دو؟ دوستان باز برمیگردیم به اون تقسیم بندی سابق خودمون در مورد انواع وکیل، یادتون باشه خاطر شریفتون باشه، وقت گذشت. شما هم هی زیادی دارید تایید میکنید، من میگم یه نکته ای دیدم دوستان خیلی دارن تایید میکنن. خیلی بله همینطوره. خب انشالله بحث وکیل فردا. صلوات چند دقیقه شد از اون 37 دقیقه طلب داشتی؟ 30 دقیقه. بله امروز از اون برم که دوستان نشستن قشنگ شدشون رو خوردن بعد اومدن. استاد
ببخشید الان معاملات در رقبی